أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين همونطور که در جلسه قبل مطرح شده به مناسبت بحث از اتحاد طلب و اراده مرحوم آخون بحث را کشونده به مسئله جبر و اختیار، ولی در این قسمت برخلاف رویه اون در بحث‌های سابق که ابتدا کلام مرحوم آخون را مطرح می‌کردیم، توضیح می‌دادیم، بعد به سراغ بررسی مسئله می‌رفتیم، اینجا فرمایشات مرحوم آخون رو می‌ذاریم برای بعد، مراحل بعد و در اثنای بحث فرمایشات مرحوم آخون را مطرح می‌کنیم روی جهت خاصی که در این مورد وجود داره. جهت خاصش هم معلومه دیگه، چون مرحوم آخون اینجرا که فرموده است به حسب اونی که در کفایه هست سر از جبر در میاره، ولو خود ایشون ملتزم به این نیستن، ولی نتیجه فرمایشات ایشون برمیگرده به جبر. حالا به هر حال فرمایشات مرحوم آخون رو میذاریم برای بعد. خود این مسئله جبر و اختیار از مسائلی است که سابقه دار در میان اهل ادیان هم بوده، در میان علما، متکلمین، فلاسفه و حتی عامه مردم این مسئله یک از مسائل مورد بحث و مورد نزاع بوده. در زمان سابقه این کشیده میشه به زمان معصومین علیهم السلام، به عنوان یک مسئله مطرح بوده که آیا انسانها در افعالشون اختیار دارن یا اختیار ندارن و مجبور به انجام اعمال هستن. از سابق الایام هم دو تا قول افراط و تفرید در مسئله وجود داشت. یکی همون قول به جبر بود که افعال عباد را مثل بقیه موجودات عالم مخلوق خداوند متعال می دانستن، متعلق اراده خداوند متعال می دانستن، به طوری که افراد انسانها نسبت به ترک اونچه که مقدر در حق اونها شده و اراده شده صدورش از اونها قدرت بر ترک نداشتن، راه فرار و راه خلاصی ندارن. یک نظر اهل جبر بود. نظر مقابل این بود که نه، انسانها در افعالشون مستقل هستن، به طوری که بله حتی در اصل خلقت قائل به این بشویم که مخلوق خداوند متعال هست، مخلوق خداوند متعال هست مثل بقیه موجودات عالم که مخلوق خداوند متعاله، ولی انسان‌ها در انجام اعمالشون مفوضن، مستقلن. خداوند متعال بعد از اینکه این خلق کرده اینها را دیگه کاری با اینها نداره، اختیار افعال را به خود اینها واگذار کرده، دخالتی در صدور افعال از اینها نداره، به نحوی که همون توضیحی که بعدا میآید که نسبت خداوند متعال به این عبادی که خلق کرده، افراد انسانی که خلق کرده، مثل نسبت بنا به بنا باشه. که اصل حدوث بنا از بنا بوده، ولی بعد دیگه در بقا کاری به بنا نداره، بنا در بقایش کاری به بنا نداره، گردش امور انجام میشه بدون این که بنا دخالتی در ادامه داشته باشه. خب این نظر دوم اینه. به عبارت دیگر که خداوند متعال بعد از خلق کردن انسانها در ادامه العیاذ بالله دست خداوند متعال بسته است، کاری نمیتونه انجام بده. همونطور که در بله یهود گفتن دیگه، در آیه شریف هست که قال قالت الیهود یاد الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مسوطتان. بر همین اساس هم هست که در روایات از این مذهب دوم که تفویض باشه تعبیر شده به این که مفوضه یهود حاضر امه هستن. یکی از چیزاش همینه که بله اینها در حقیقت شبیه اونی را که یهود میگوین دیگه، که دست خدا بسته است، بعد از خلق خودش را کنار کشیده، منعزل از اداره خلق هست، هر بین هم سر از این در میاره. بله از این از اینها که تعبیر به چی تعبیر به یهود شده، یهود امه شده، بچه اینه. همونطور که در قسمت مقابل از اون قائلین به قول اول که مجبره و قائلین به جبر باشه در روایات تعبیر شده به کافر، به اینها کافر هستند، یا تعبیر شده به مجوس این امت. حالا در این که از این مجبره تعبیر به مجوس شده، وجوه مختلفی گفته شده. مرحوم مجلسی هم در همون جلد پرد اینجا از مرحوم علامه میاره که مرحوم علامه در بعضی از کتبش فرموده که وجوه به وجوه مختلفی اینها نامیده شده ان به بله در شرح علامه در شرح تجرید اونجا فرموده که وجوه مختلفی در وجه تسمیه و تسمیه مجبره به مجوس وجود داره. حالا مثلا یکی از وجوه اینه که اینها قائل به این هستن که یعنی کاری را بله منتسب به خداوند متعال می دانن، کار از خدا صادر می شود، در این حال وزرش به عهده دیگران گذاشته می شه. خدا کار را انجام می ده، ثم یتبرأ منه. این حرف مجبره به این برمی گرده. بر اساس حرف مجبره تمام افعال هم فعل خداوند متعال، افعال انسان، ولی در این حال خداوند متعال مردم رو عقاب میکنه به خاطر همین کاری که انجام شده، با اینکه صدور فعل از نایه خداوند متعال. حالا وجوه دیگه هم هست در اونجا. و کیف کان از قدیم الایام این دوتا قول و این دوتا نظر وجود داشت در میان متکلمین و فلاسفه، ولی در مقابل این دوتا نظر و این دوتا قول ائمه علیهم السلام فرمودن که نه، مسئله اینطور نیست، نه به جبر، نه به تفویض، بلکه امر بین الامرین. حالا اینکه این تعبیر امر بین الامرین که معلومه در روایات متعدد ذکر شده، در موارد مختلفی ذکر شده، ولی بلی اون اولین باری که این مطلب نقل شده از فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام هست که حضرت فرمودن بحث به اونی را که بله در بهار نقل کردن از کتاب مطالب السؤال در جلد 5 صفحه 57 اونجا در بله در اونجا نقل شده که شخصی از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال کرد و عرض کرد به حضرت که یا امیرالمؤمنین اخبرنا عن القدر، فقال بحر عمیق فلا تلجه، فقال یا امیرالمؤمنین اخبرنا عن القدر، فقال بیت مظلم فلا تدخله، وارد اینا نشو، مسئله مشکله نمیتونی درست حل بکنی. فقال یا امیر المؤمنین اخبرنا عن القدر، فقال سر الله فلا تبحث عنه. این دیگه برای همه واضح نمیتونه باشه، دون حساب خیلی بحث نکنه. فقال یا امیر المؤمنین اخبرنا عن القدر فقال لما عبید. وقتی دید حضرت که هی اصرار میکنه هی اصرار میکنه، حضرت اینجور فرمود بحث به این روایت، فإنه امر بین امرین لا جبر ولا تفویض. این بله در فرمایشات امیرالمؤمنین نقش شده که این مطلب اومده، بعد در کلمات ائمه بعدی مخصوصا در کلمات امام صادق علیه السلام این تعبیر وارد شده در روایات متعددی، من حیث و سند هم معتبر هستن، این تعبیر وارد شده که لا جبر ولا تفویض. این حساب این نظر ائمه علیهم السلام در مقابل این دوتا قولی است که من سابق الایام بله شایع بوده و رایج بوده بین مردم. حالا به مناسبت فرمایشات مرحوم آخوند، کاری که مرحوم آخوند انجام داده که مسئله را کشونده، بحث را کشونده به مسئله جبر و اختیار، این بحث در این قسمت از اصول در کلمات اعلام مطرح شده، اعلام هم متعرض این بحث شده. حالا گرچه با بنای بر اختصار میخواهیم وارد مسئله بشیم، ولی در این حال بحث در این مسئله را ضمن جهاد و مقامات متعددی باید مطرح بکنیم. حالا مجموعاً مثلا 4 جهت یا 5 جهت، حالا به عنوان اجمال اول اشاره میکنیم، شاید هم بعد در اثنا یه چیزایی هم اضافه بشه. ولی یکی از جهت اول از بحث اینه که آیا اصلا مسئله جبر و اختیار این مسئله واحده هست که ما در این مسئله مثلا بحث بکنیم، حکم در این مورد محموله در این مسئله را حساب بکنیم، ببینیم ثابت برای موضوع هست یا ثابت نیست، یا اینکه این دو تا مسئله هست همونطور که در کلمات مرحوم های سعد عنوان شده که مسئله جبر و اختیار تنحل و الی مسئلتین، یک قسمتش مسئله کلامیه هست یک قسمتش مسئله فلسفی هست. اینا با هم دیگه تلازم ندارن. ممکنه در مسئله کلام قسمت مسئله کلامیش هم در اینه که این افعالی که از افراد انسانها صادر می شود فاعل حقیقی این افعال چه کسی هست، این مسئله کلامیه هست، معلوم باید بشه که فاعلش خداوند متعاله یا خود عباد فاعل هستن یا هر دو فاعل دخالت دارن در تحقق این فعل. هر دو، حالا کیفیت دخالتش هم قابل تصور به انواع مختلفه، ولی این مسئله کلامی است. مسئله بعدی اینه که حالا در حقیقت اگر حالا بعد فراغ از این که فاعل خود افراد انسان باشن، آیا صدور این فعل از انسان علی وجه اختیار هست که یمکن ترکش، یا علی وجه اختیار نیست بل اصرار و بل جبر؟ این قسمتش بر بوده مسئله فلسفی هست. بنا به نظر ایشون اینجا دو تا مسئله وجود داره. حالا جهت اول از بحث اینه که آیا اینجا مسئله واحده در بین هست مورد نزاع هست، یا ما هو ثابت در اینجا مسئلتین هست. جهت دوم را میذاریم برای بیان اقوال و محتملات در مسئله جبر و تفویض. جهت سوم بله برای بیان این هست که دلیل بر اختیار و اینکه حقیقت امر لا جبر لا تفریق بلکه امرون بین الامرین هست، دلیل بر این مدعا چیه و تفسیر صحیح یا تقریر صحیح از مسئله از نظریه امرون بین الامرین چه تفسیری هست؟ تفسیر صحیح با استناد به خود روایاتی که صادر از معصومین هست، امرون بین الامرین باید چجوری معنا بشه و تفسیر صحیح از این نظر چیه؟ جهت سوم اینه. جهت چهارم هم قرار داده شده برای بررسی تفسیرهای دیگری که از نظریه امرون بین الامرین شده و مناقشه در این تفسیرها و تقریرها که فرمایشات مرحوم آخوند در این قسمت چهارم اونجا طرح میشه که مرحوم آخوند این مسئله بر اساس نظر مرحوم آخوند امرون بین الامرین چگونه معنا شده، اون وقت ببینیم که آیا صحیح هست یا صحیح نیست. در این قسمت بله کلمات مرحوم آخوند و اون نظریاتی که از فلاسفه بیان شده در این قسمت یا از عرفا بر اساس نظریه وحدت وجود مطرح شده، این مطالب و این تفسیرها و تقریرها در این جهت چهارم مورد بحث قرار میگیره. جهت پنجم هم بله بررسی و نقد ادله قائلین به جبر از یک طرف و ادله قائلین به تفویض برای قول کل من القول بالجبر او تفویض وجوهی ذکر شده، در کلمات هم مطرح شده. جهت پنجم برای بررسی اینها است. اما بله جهت اول از بحث در این مسئله جبر و اختیار که آیا اینجا در مسئله جبر و اختیار ما دو تا مسئله داریم یا یک مسئله داریم، همونطور که اشاره شد در کلام مرحوم سعد اومده که اینجا ما دو تا مسئله در بحث جبر و اختیار داریم. تنحل این مسئله به دو مسئله، مسئله اول مسئله کلامیه است، در این مسئله باید تشخیص بدهیم که افعالی که از انسان صادر می شود فاعل حقیقی این افعال چه کسی هست. در این قسمت ایشون فرمودن که در مجموع پنج احتمال وجود داره که یک احتمال اینه که فاعل منحصراً خداوند متعال باشه که قائلین به جبر میگوین، احتمال دیگه اینه که فاعل منحصراً خود مردم باشن که قائلین به تفویض میگوین، بعد احتمال سوم تا پنجم اینه که هر دو دخالت دارن منتها در کیفیت دخالت مختلفه. ممکنه یعنی یکی از احتمالات که احتمال مثلا حالا سوم حساب بکنیم، احتمال سوم اینه که هر دو دخالت دارن ولی دخالت بله انسان در انجام دادن فعل اینه که اراده او هم نقش دارد، ولی اراده او که نقش دارد نه به این معنا که تمکن از ترک هم داشته باشه، نه، خداوند متعال عالم را به این نحو در نظر گرفته که موجودات عالم خلق بشوند، در افعال انسان هم بنای خداوند متعال بر اینه که این فعل از انسان صادر بشه ولی مسبوقاً بالاراده، ولی این طور نیست که بله دخالتش به نحوی باشه که امکان ترک برای او وجود داشته باشه. این احتمال سوم. مثلا احتمال چهارم اینه که نه، بله این فعل فاعل انسان هست، ولی انسان و خداوند متعال هم یک دخالتی در انجام فعل دارد، ولی دخالت خداوند متعال به این نیست که اراده او به فعل انسان تعلق گرفته باشه که لا یمکن تخلف باشد. نه، دخالت خداوند در افعال انسان در همین حدی که امکان و قدرت به انسان میدهد و به طوری که انسان در حال انجام دادن عمل هم مثل اصل وجودش متقوم به خداوند متعال، عین فقر و احتیاج به خداوند متعال. اینطور نیست که بدون عنایت خداوند متعال، بدون اذن خداوند متعال قادر بر انجام عمل باشه. این احتمال چهارم که در حقیقت اون نظر صحیح یا نظر مختار خود مرحوم های صدر حساب میشه. احتمال پنجم هم فرموده اونیست که عرفا و صوفیه میگوین بر اساس نظریه وحدت وجود، که تعبیر ایشونه بینه که ما که نفهمیدیم اینا چجور میگن و اینا چجور میخوان مسئله را حل بکنن، ولی بحث به ادعای اونها اینه که بله اصلا در مقابل وجود خداوند متعال یه ما وجود دیگه نداریم. اون چیزایی که تصور میکنیم در مقابل وجود خداوند متعال، اینها در حقیقت شعاع و رشهات همون وجود خداوند متعال هست. تشبیه هم کردن به مثل حالت موجی که برای آب دریا پیدا میشه. موج که دیگه یک وجود حقیقی نداره نسبت به آب، بلکه همون تمثل نفس همون وجود آب هست. ایشون فرمودن که اینجا ممکن بله بر اساس این احتمال هم فاعل خداوند متعال هست، فاعل خداوند حقیقتا خداوند متعاله، و اگر به انسان فعل نسبت داده میشه بالعرض و المجاز و بالمسامحه هست، به الله حقیقتا وجود آخری در مقابل وجود خداوند متعال نیست که بخواهیم بگیم که او فاعلیت داشته باشد. این هم اعتبار پنجم. فرمودن این در مسئله کلامیه درش این احتمالات وجود داره. حالا در میان این احتمالات پنجگانه بر اساس مسئله کلامیه، این احتمال اول، احتمال دوم که جبر و تفویض واضح باشه، با احتمال پنجم، اینها که بله مطرود کنار میره، میمونه احتمال سوم و چهارم. در مسئله کلامیه ما امر را در حد دوران بین این دوتا احتمال فقط مطرح میکنیم، ولی این که آیا اختیار حقیقی هست یا نیست، این در مسئله فلسفیه بحث میشه که در اونجا ما در حقیقت اون احتمال را ترجیح میدهیم و اخذ میکنیم که بر اساس اون احتمال هم خداوند متعال هم عباد، افراد انسان ها دخالت دارن، ولی دخالت اینها فرق داره. دخالت خود افراد انسان به این که اینها فعل اینها هست حقیقتا، دخالت خداوند متعال به این نیست که خداوند متعال اراده کرده باشه که این فعل انجام بشه به طوری که لازم کنه تخلف، نه، دخالتش به نحو دیگه است. فرمودن که ما دو تا مسئله کلامیه، دو تا مسئله داره، یک مسئله کلامیه، یک مسئله فلسفیه، بحث رو هم به این صورت باید حل بکنیم. فرمایشات مرحوم آقای سعد در این جهت اول اینه، ولی به نظر میرسه که ما وجهی نداره که این را به دو تا مسئله برگردونیم. همونطور که معنون در کلمات اعلی من سابق الایام مسئله واحده بوده، مسئله اینه که آیا انسان در افعالش مفوض هست، مستقل در انجام اعمال هست یا مجبور در انجام اعمال هست به طوری که راه فرار ندارد، یا اینکه مورد از در اینجا ما هو صحیح امر بین الامرین هست. این مسئله واحده است. این مسئله واحده هم خصوصیات مسئله کلامیه را دارد که بحث در کلام بحث از مبدا و معاد و ما یرتبط و بهی هست و اون چیزی که مربوط به عقاید هست، عقاید دینی، و هم خصوصیت مسئله فلسفیه را دارد، شرایط مسئله فلسفی را دارد که بحث از حقیقت وجود امور هست. ببینیم در اینجا این در مورد فعل انسان حقیقتا به چه نحوی محقق می شود در عالم تحقق خارجی، آیا به نحوی هست که امکان ترک هست، اختیار دارد، یا مستقل، یا اونی که صادر می شود به نحوی است که فقط خداوند متعال اراده کرده و انسان مجبور به ترک، یا اینکه حالت سوم است که امرون بین الامرین هست. اینطور نیست که ما احتیاج باشه به اینکه مسئله را در دو تا وادی مطرح بکنیم، در دو تا مقام مطرح بکنیم و در هر کدوم مثلا نکات مربوط به اون مقام را جداگانه جدای از نکات مربوط به مسئله دیگر بخوایم حساب کنیم. نه، مجموعاً همین مسئله جبر و اختیار داشتن، مستقل و مفوض بودن، مجبور بودن یا مختار بودن از باب امرون بین الامرین را در مسئله واحده می توانیم این را بررسی بکنیم، اقوال متعدد را در اینجا مطرح بکنیم، وجوه برای هر یک از این اقوال را طرح بکنیم و بررسی بکنیم. پس احتیاج به طرح مسئله در دو تا وادی نیست. بله، موضوع که فهم میکنه، بله، موضوع چی؟ در مسائل مربوط به مبدا و معاد، این که انسان این خود این را که ایشون فهموده که این که مسئله کلامیه، این که فاعل چه کسی هست، این اصلا مسئله کلامیه هست، این در مسئله کلام باید باشه، با این که این در بد و عام اینطور نیست که چیز باشه. خب این اشکال اینه که همین مسئله را اگر حتی از جهت این که فاعل حقیقی فقط خداوند متعال و انسان مجبوره از این حیث در نظر بگیریم، برمیگرده به بحث از احوال مبدا و معاد، مسئله کلامیه میشه. از این جهت که این امر که در خارج محقق میشه حقیقتش چیه؟ این مسئله فلسفی هست دیگه. بحث از حقیقت وجود، بحث از اصل الوجود و مصادیق وجود، مصادیق موجودات، بحث فلسفی هست دیگه. خصوصیت بحث فلسفی در اینجا هم وجود داره. دون حساب احتیاج به جدا کردن و تفکیک جهات در این مسئله واحده نداریم. این مربوط به مسئله، این مربوط به جهت اول. پس مسئله جبر و اختیار همونطور که معنون در کلمات من سابق الایام بوده مسئله واحده هست، نه مسئلتین که احداهما کلامیه باشد دون فلسفیه، بل اخرا فلسفی باشد دون کلامی. جهت دوم در بحث اینه که خب اقوال مختلفی در این مسئله جبر و اختیار وجود داره. همونطور که اشاره شد، بله، اون دو قولی که من سابق الایام وجود داشت در ناحیه افراط و تفرید بود. یه قول به جبر بود، اینکه انسان‌ها در انجام دادن اعمال یا ترک عمل اختیاری از خودشون ندارن، هرچه برای اونها نوشته شده همون محقق میشه. اینها بحث به ظاهر ولو تصور مثلا اختیار بکنن، ولی واقعاً اختیاری ندارن و امور بر طبق همون اراده خداوند متعال که من الازل تعلق گرفته است به تحقق امور به همون نحو جاری میشه. بله، اینطور نیست که فعل صادر از انسان با بقیه موجودات عالم فرق داشته باشه، همونطور که بقیه موجودات عالم به اراده تکوینیه خداوند متعال محقق میشه، افعال انسان هم به اراده تکوینیه خداوند متعال انجام میشه، به طوری که امکان تخلف هم نیست، اختیاری در کار نیست. قول اول که جبر بود، قول دوم قول به تفویضه که با همون توضیح که خداوند متعال ولو در مرتبه خلق از جهت خلق خالق انسان مثل هست، همونطور که خالق بقیه موجودات عالمه، ولی بعد از خلق انسان در بقیه امور خداوند متعال ممکن دخالت داشته باشه ولی در افعال انسان دخالت نمی کنه، واگذار کرده به خود اینها و تکوینن دخالتی در انجام کار از صدور کارها افعال از انسان نداره، انسانها رو واگذار کرده به بله افعال رو واگذار به خود انسانها کرده، تفویضی به اونها کرده. این قول دوم اینه. قول سوم که مذهب اهل بیت علیهم السلام هست، عبارت است از امرون بین الامرین، نه تفویض امر به انسان به طوری که مستقل باشه، همه کار خود این باشه، العیاذ بالله، خداوند متعال منعزل از تدبیر و از تدبیر و اداره نسبت به افعال او باشه، و نه جبر که حالت اجبار و الزام و عدم قدرت بر ترک باشه، به طوری که انسان‌ها مقهور اراده خداوند متعال باشن در این قسمت و امکان تخلف وجود نداشته باشه، بلکه حالت متوسط بینهما که نه بله نه تفویض مطلق استقلال و نه جبر و الزام و اجبار، حالت متوسط، هم مختار هستند، امکان ترک برای اونها وجود داره و به خاطر امکان ترک، امکان فعل و امکان ترک مورد ثواب و عقاب واقع می شوند، معصیت و اطاعت در مورد اونها معنا پیدا می کنه، و هم اینکه این دو نیست که در انجام دادن عمل بی نیاز از خداوند متعال و بله مختار محض باشن، مستقل محض باشن، غیر محتاج باشن، نه، احتیاجی به خداوند متعال هم وجود دارد و خداوند متعال هم دخالت در فعل انسان دارد. عنوان کلی نظریه سوم که امرون بین الامرین باشه، عنوان کلیش اینه که هم امکان و هم انسان مختار هست، یعنی امکان و ترک وجود دارد، اختیار هست، هم امکان و ترک وجود دارد و هم احتیاج به خداوند متعال ثابته. انسانی که به حسب ذات عین فقره، معنا نداره که در افعالش بخواهد بی نیاز از خداوند متعال باشه، نه، در انجام دادن فعل هم عین احتیاج به خداوند متعال، عنوان کلیش اینه. ولی بله این نظریه که نظریه امرون بین الامرین باشه که با همین عبارت در کلمات معصومین علیهم السلام آمده است که لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین، این احتمال، این نظریه در مقام تفسیر و در مقام تقریر وجوه به احتمالات متعددی پیدا کرده بین کسانی که منتهل به همین مذهب اهل بیت علیهم السلام هستند، تقریب‌های مختلفی، تفسیرهای مختلفی از این امرون بین الامرین بله ارائه دادن که در این تفسیرها متعدده، به یه معنا بر نمیگرده. بله بعضیا بله به همون نحوی که بله در روایات اومده تفسیر کردن این امرون بین الامرین را که اختیار هست، امکان و ترک هست، ولی دخالت خداوند متعال به اعطاء سلطنت، قدرت و تمکن هست و به عبارت دیگر به اذن خداوند متعال شخص او را این کار را انجام میده و الا اینطور نیست که خداوند متعال منعزل از این باشه. دخالت خداوند متعال در این حده. در کنار این تفسیر که بعدم گفته میشه که این تفسیر همون تفسیری است که با متن روایات مناسبت داره و مستفاد از خود بیانات معصومین علیهم السلام هست، تفسیرهای دیگه هم گفته شده در اینجا در کلمات بله فلاسفه و کلمات عرفا که در حقیقت به عنوان تفسیر همین نظریه امرون بین الامرین مطرح شده. احتمالات مختلفی هست که حالا مطرح میشه مناسبت بعد به بعضی از اینها اشاره میشه. در یکی از اون تفسیرها تفسیر مرحوم آخونده، حالا تفسیر دیگه یعنی تقریر که در کلام ملا صدرا اومده و غیر از این هم یه تفسیر دیگه یه هم در کلمات عرفا اومده، در کتاب طلب و اراده مرحوم امام اون تفسیر را دارن. حالا باید بحث بشه که این کدوم یک از این تفسیرها بعد تفسیر صحیح هست، وجه صحتش چیه و اگر مناقشه در این تفسیر هست و این را ما نمیتوانیم تفسیر صحیح از نظریه امرون بین الامرین بدونیم، اشکال و مناقشه در کجا هست. البته این قسمت اونچه که در این بحث علمی بله جای طرح داره و گفته میشه اینه که این تفسیرها تفسیر صحیح اگر غیر از اون تفسیر مختار تفسیر دیگه بیان میشه، مقصود اینه که این تفسیرها تفسیر صحیحی نیست، به خاطر اینکه این تفسیرها لازم باطلی داره که به اون لازم باطل نمیتوان ملتزم شد، ولو صاحبان این تفسیرها به نظر خودشون این لازم باطل را نداشته باشه. روی این حساب در این بحث بله اوره که در بله در فرموده یکی از نجاسات که کافر هست و اینها وحدت وجودی ها آیا حکم به کفر اینها و نجاست اونها میشه، مرحوم سید در متن عرفه فرموده که مجرد التزام به وحدت وجود موجب کفر و حکم به نجاست نمیشه مگر اینکه به لوازمش ملتزم باشن، ولی اونایی که این نظر را مطرح میکنن به لوازم باطل او ملتزم نمیشن که خب اونها دیگه نمیشه حکم به کفر اینها کرد. بعضی از بله محشین عرفه که از فلاسفه بودن مرحوم قزوینی اونجا در حاشیه عرفه نوشته که این لازم باطل نداره، اونی که ما میگیم این لازم باطل نیست که تا شما از او فرار بکنیم. مقصود اینه که این در اینجا هم در همین بحث جبر و اختیار هم در مناقشه به این تفسیرها اگه گفته میشه که این تفسیر باطله، به خاطر اینکه مستلزم یک لازم باطلی هست، ولو صاحب این تفسیر به عقیده خودش این لازم را لازم این را لازم مبنای خودش ندونه، ولی در این حال با دقت بر اساس اونی که مقتضای بحث علمی هست، این لازمه باطلی است. بعضی از مطالبم به تعبیر مرحوم آقای صدر گفته میشه، ارائه میشه از طرف مثلا فلاسفه یا عرفا، ولی ما هرچه تأمل و دقت بکنیم معنای معقولی ازش در نمیاریم. حالا این که بله امر نمیفهمیم، در این حال چطور میشه صحیح باشه حرف اونها؟ مثلا چطور میشه صحیح باشه یه چیزی رو اراده بکنن که مثلا کسی مثل آقای صدر رو مثلا بگه که منم نمیفهمم این چنین چیزی اصلا چه چیزی میخوان بگن اینا؟ اصلا این هم اصلا درسته که یه چیزی مطلبی آدم بگه که قابل تعقل برای اهل فن و اهل علم و اونایی که مرتبه از علم داره برای اون هم قابل تعمل نباشه؟ این خودش مسئله دیگه است. ولی علایاله در این بله در این تفسیر نظریه امرون بین الامرین یا تقریر امرون بین الامرین در مقابل جبر و در مقابل تفویض وجوه متعددی مطرح شده که در میان این وجوه همونطور که بعداً می آید یک وجه از این وجوه موافق با همون مطلبی است که در کلامات خود ائمه علیهم السلام آمده است و به حسب وجدان و به حسب دلیل و برهان هم مقتضای دلیل و برهان هم همون وجه هست. این بله مربوط به جهت دوم از بحث. جهت سوم که دلیل بر اختیار در مقابل جبر و تفویض، دلیل بر اختیار چه دلیلی هست و نظر صحیح، تفسیر صحیح در این قسمت چه چیزه؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.